بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مطلب در رابطه با فرمایش محقق اصفهانی باقی مونده و اون این هست که ایشان فرمودند نظر محقق تهرانی این است که کسی که خانه را مثلا اجاره می کند مالک عین می شود در جهت سکنا الا مدت معینه و خود مالک این دار مالک عین است در سایر جهات. محقق اصفهانی فرمود اگر مقصود شما این است که مستأجر مالک جهت سکنا است، خب این که مثل فرمایش دیگرانه، این که مطلب جدیدی نیست. اگر مرادتان این است که نخیر مالک عین است، منتها عین متحیسه به حیثیت سفنا، این عین را مالک است منتها در این حیث، یلزم اجتماع و مالکین علا مملوک واحد، و اگر ملکیت امر اعتباری باشد عقلا ممتنع نیست که دو نفر مالک یک مملوک بشن. لغو این فرمایش محقق اصفهانی ناتمام. ما قبول داریم دو مالک اگر بخواهند مالک مستقل باشند و نه مالک مشترک، در عرض هم یک عینی رو بخواهند مالک بشوند، در حالی که هر دو مالک مستقل هستند و در عرض یک دیگر هستند، مشکل خلفه نه لغویه، مشکل تهافت و خلف است. چون معنای مالک مستقل این است که هیچ کس در عرض او مالک این عین نیست، از اون طرف فرض کنیم شخص دیگری در عرض او مالک عین است، خب این خلفه. مفهوم عرفی مالک، مفهوم عرفی مالک مستقل یعنی امره به یده لا به یده غیره. این جمع نمیشه با اینکه بگیم امره به یده غیرهی ایزن، فرق میکنه با دو وصی مستقل. ممکن است دو نفر وصی مستقل باشند، یعنی هم زید وصی مستقل هم امر وصی مستقل. معناش اینه که کل منهما له حق التصرف من دون حاجت الى مراجعه آخر، و هر کس تصرف کرد زودتر اون تصرف نافذ. اگر در اینجا بگید این دو نفر مالک هم فی عرض واحد، و امر این عین به ید هما معن هست، خب این معنیش اینه که این دو مشترکن، مالک چون میگید امر این عین به ید هما. معنای مالک مستقل بودن اینه که امر این عین به ید این آقا هست و بحث جواز تملک نیست و الا محذوری نداره، دو نفر نسبت به یک مال هر دو حق تملک دارند، ای من هما سبقه و تملک هذا المال فهو له، اشکالی ندارد، یا حق دارند به طور مستقل هر کدام این را با تملیک به غیر بکنند، ای هما سبقه فهو حق، مثل اب و جد حالا اینطور هستن، هر کدام ولایت دارن دختر رو به ازدواج در بیاورن به دیگری. حالا البته در اینجا نظر صحیح اینه که اگر جد تصرف کرد و این دختر را به زید شوهر داد و همزمان پدر این دختر را به عم شوهر داد، تصرف جد نافذ است. همه این رو قبول ندارن ولی مطابق با روایات این هست. بحث در اینه که دو تا مالک مستقل، اصلا معنای مالک مستقل این است که امر این عین به ید اوست لا به ید غیره، اینه معنای مالک مستقل. مرتکز در ذهن عرف اینه، نه فقط مراد از مالک مستقل این باشد که بیعه نافذون، خب اگه اینجور باشه بیعه هازا نافذون، بیعه ذاکه هم نافذون، مالک مستقل یک ماهیت عرفیه‌ای داره که یعنی هیچ کس بدون اذن او نمیتواند کاری بکند و تصرف دیگران بدون اذن او نافذ نیست و تمام اختیار با این مالک مستقل است. این در مفهوم مالک مستقل از نظر عرف اشراب شده. اون وقت بخواییم فرض کنیم مالک مستقل دیگری هست، این خلفه. اما دو وصی مستقل، دو ولی مستقل، دو وکیل مستقل، هیچ محذوری ندارد و خلف هم نیست، لغو هم نیست. پس مشکل دو مالک مستقل بر مملوک واحد لغویت نیست. خب چجور شد دو وصی مستقل، دو وکیل مستقل، دو ولی مستقل؟ اونها لغو نبودن. اگر کسی قتل و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر 5 پسر داره 5 ولی الدم داره مستقل، 5 ولی الدم مستقل، هر کدام رفتن دادگاه و تقاضای قصاص کردن، قاضی نمیتونه بگه برید به بقیه هم بگید بیان، میگه فقط جعلنا لولیهی سلطانا، من ولی المیتم، ولی عرفی میت 5 چون 5 پسر دارد. خب ولذا حالا احکام خاصش جای خودش، کلام در اینه که هر کدام ولی مستقلن، هیچ لغو هم نیست. پس مشکل لغویت نیست، مشکل خلف و تهافت در جعل ملکیت مستقل است برای زید و جعل ملکیت مستقله برای هم. چون ملکیت مستقله زید، اصلا معنای ملکیت مستقله به نظر عرف یعنی این که تمام زمام امر هذا المال به ید هذا الشخص ولا يجوز لأحد ان يتصرف في هذا المال بدون اذنه. اینه و این جمع نمیشه با اعتبار این که دیگری هم مالک است. چرا پس این؟ اما جناب محقق اصفهانی، اشکال شما به محقق تهرانی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه محقق اصفهانی محقق تهرانی درسته عرفی حرف نزده، بحث رو غیر عرفی دنبال کرده، ولی هیچ محضوری ندارد که مالک دار، مالک دار است من سایر الجهات و مستأجر مالک دار است من جهت سکنا. نه اجتماع مثلین است، نه خلف هست. چرا؟ برای اینکه مردها و حیثیت ها جدا شد. مالک دار مالک سایر جهات است. مثلا بیع این دار، اجاره دادن این دار بعد از انقضاء این اجاره فعلیه و امثال ذلك، اینها به ید مالک دار است. مالک دار شد مالک دار من سائر الجهات غیر جهت سکنا، مستأجرم میشه مالک و دار فی جهت سکنا. منتها این عرفی نیست و غیر از این که عرفی نیست، یک اشکال فقهی هم داره و اون اینه، این آقای مستأجر تمام منافع این دار رو اگر اجاره بکنه، فقط میمونه برای مالک بدبخت فقط جواز بیع، جواز هبه. اونام که مالکیت نیست، اونام حکم شرعیه. نمیشه بگیم مالک عین، مالک این عین است من سایر الجهات، سایر الجهاتی نمون، مون فقط جواز بی، جواز بی هم شخص مالک آن نیست، حکم شرعی است. ها حکم شرعی جواز بی موضوعش ببینیم چیه، و الا این آقای مالک و دار دیگه هیچ منفعتی از این دار رو مالک نیست، چون 50 ساله این دار رو اجاره داده و این دار بعد از 50 سال دیگه نه از تاک نشان مان، نه از تاک نشان، دیگه چیزی ازش نمیمونه. نیست یه بعد از سر بابا موجود نیست دیگه. کی؟ این موجود نیست بابا. این ماشین، این ماشین رو آمده 50 ساله اجاره داده به این آقای مستأجر. نه نه، مالک این عین، مالک این تاکسی، این ماشین برگشتی ها میگن نخرید تو اینا زود خراب بشه، این مالک این تاکسی اجاره داده تاکسی رو به یک نفر، چه فهم مثال دارم میگم روشن‌تر، بعد از برای تا 10 سال، بعد از 10 سال هم این ماشین دیگه نیست، از بین خواهد رفت. پس این آهیت چیش نمیمونه، ورق پارایی میمونه که هیچ منفعتی نداره مگر اینکه پول بدی اصلا مأمور شهرداری ببره بیرید تو بیابون. خب این ممکنه واقعا ببینید واقعشو من گفتم بعد از 10 سال دیگه این تاکسی از چیزی نمونه، ولی مردم به امید فعلا میگن آقا این ماشین رو از ما میخری به 100,000 تومان، میگه نه گرونه، 50,000 تومان نمیخری، میگه اصلا نداره 50,000 تومان میدم، ولی این ماشین 10 سال اجاره دیگرانه، باشه 50,000 تومان میدم به امید این که بعد از 10 سال این ماشین به دست ما برسه. آقا ریسکیه، من مشتری نداره که، من میرم این ماشین رو که 10 سال اجاره داده این آقای صاحب ماشین به شما، من و احتمالش هست که یه فایده بالاخره بعدش بیان بر اساس اون پلاک یه امتیازی بدن، ماشین نو بدن. بابا اینقدر سخت نگیرید، اذیت نکنید روی مثال ها، مطلب رو فکر کنید. مالک ماشین مالک ماشین هیچ منفعتی نمون برا خودش، همه رو در اختیار مستأجر گذاشت. بابا مال و اجاره رو که من اون دیگه به ازای اون منافعی است که داد به مستأجر. بعد از این که اجاره داد این ماشین رو، ماشین رو 10 ساله اجاره داده فرض کن، دیگه اصلا منفعتی نمونده واقعا که این آقای مالک ماشین دلش خوش کنه. من مالک اینم فی سایر الجهان، فقط فی علم الله ولذا من فی علم الله، من مالک این ماشین، مالک هیچ منفعتی از منافع ماشین دیگر نیستم فی علم الله، ولیکن چون مالک اینم جواز بی دارم و جواز بی این حکم شرعی است، نه اینکه من مالک این عینم فی جهت جواز البی. جواز بی حکم شرعی، موضوعش مالکیت عینه، معنا نداره بگیم که این آقا مالک این ماشین است در منافع تکوینیه که چیزی نبود براش، همش رو در اختیار مستأجر گذاشت، فقط جواز بی مونده. جواز بی هم آقا منفعت ماشین نیست، حکم شرعی است برای کسی که مالک ماشینه. ولذا نمیتونم من درست بیان نمی کنم یا خیلی مطلب گیر داره. اشکال اینه، محقق تهرانی گفت مستأجر مالک عین فی جهت المنفعت المستأجره، مالک این است فی سائر الجهات. بنده از زمین است که اگر دیگه فی سائر الجهاتی نبود بذارید بگم دیگه. خب فرض کنید مالک این ماشین که میگید مالک این ماشین است فی سائر الجهات، آخه باید یه فی سائر الجهاتی باشه. این ماشین مال من کافی نه، آخه تعجبه دلشو خوش که قضیه آی زنجانی نبود کنه، دلشو خوش کرده بود به اینکه تو شهر هر چی فرص میده به دیگری حواله میده یک قضیه ایش. آخه این دلخوشی ها که دلخوشی نیست. بله آخه این که زمان از احکام ملکیت، اول مالک اینه، اینو تصور کنید این آقایی که مالک این ماشین هست ولی تمام این منافع ماشین فی علم الله تنویج شده به اون مستأجر، دیگه منفعت اخرایی ندارد. اگرم داشته باشم با این شروع کردن یادم میره.
بله. اگر بعد از دو سال سخت شد این هجاره، منافعش مالی نهاد، یه ها تو تعلیقش مالی نهاد.
بابا فعلا پس مالک تعلیقیه؟
نه مالکه، ولی جهان تعلیقیه، مالکه نیست
بابا دیگه. تمام منافعش من البدل الالقد شد ملک این مستجر، دیگه چیزی نمان فی علم الله که بگیم این آقا دلشو خوش کنه که مالک این است. در اون جهت جهت دیگه نمون، تمام جهات تملیک شد به این آقای مستأجر و بعد از تمام شدن مدت اجاره هم دیگه این اصلا تلف شده این ماشین. همین فرض غیر افقی،
اگر
این میزون
از اول میفروشه، اگر قرارتی بعد از وقت
بابا فرض کن بحث در این خیلی بسیار خوب. حالا مالکیت مستأجر للعین فی جهت سکنا و مالکیت مالک فی سایر الجهات غیر از این که اغنایی نیست، در این مثال محذور فقهی هم داره، برای اینکه اصلا دیگه این ماشین غیر از اون جهتی که تملیک شد به این مستأجر دیگه جهت اخرا و منفعت اخرایی نداره تا مالک ماشین دلشو به اون جهت اخرا خوش بکنه. میمونه بحث یجوز و بیع، اون که منفعت ماشین نیست، اون حکم شرعیه، اون از احکامیست که مترتبت بر مالک. اول باید ما معنی مالک رو بفهمیم تا بعد بریم سراغ احکامش. اگر فقه باشه بله، اگر بخواد بافتن باشه نه. اگر فقه هست مسلماته که این آقا ماشینش ارزش داره میخواد بفروشه، بالاخره 50,000 تومان که میخرن این ماشین رو به امید، به امید مردم میگن آقا ما این ماشین رو 50,000 تومان میخریم. مالک با اینکه دیگه هیچ سائر الجهاتی نمونده که به دلمون رو خوش کنیم که این مالک و این مالک سائر جهات، یعنی سائر منافع، سایر منافع این ماشین چیزی نمونده، همه رو تملیک کرده این مستأجر. فقط خب عرض شود پس کیه سایر الجهات؟ بابا بعد سر مالک بودن اینه در سایر الجهات، خود مالک بودن هم میکنی سایر الجهات؟ آخه تأمل باید بشه. مالک این است در سایر جهات غیر اون جهت سکنا، غیر اون جهت رکوب. ما میگیم دیگه اصلا جهت اخرى دیگه نمون، همه رو تملیک کرده این مستأجر، فقط اونی که مونده برای این مالک حکم شرعی است که المالک یجوز له بیع ماله، و اینم حکم شرعی. اول باید موضوعش معقول باشه در رتبه سابقه، وقتی موضوعش معقول نیست که نمیشه. پس معلوم میشه، پس معلوم میشه که اینطور نیست که مالک العین تملیک کند این را در جهت منفعت مستأجر به مستأجر، بلکه این در ملک خودش میماند و فقط تملیک میکنه منفعت را به مستأجر. اما این تبقا فی ملک المالک، و این به نظر ما هیچ مشکلی ندارد. ثمرش اینه که یکی از احکام مالک این اینه که یجوز له ان یبیع ملکه، حکم شرعی است. به حال ثمرش شد دیگه، این موضوع شد برای حکم شرعی. عرض شده خدمتتون که بسیار خوب، این در این رابطه. ما در این بحث خلاصه عرضمون این شد که اجاره تملیک اجاره عین، تملیک قابلیت هست. قابلیت انحلالی وقتی شما میایید، نه خلاصه میکنم بعد بشم تموم شد. خلاصه عرض ما در بحث ملکیت المنفعه اینه که مالک تملیک میکند قابلیت عین را به مستأجر، ولذا عرفاً اگر این مستأجر انتفاع نبرد از دین، هتلی را شخصی اجاره کرد و هیچ استفاده نکرد تا آخر، عرفاً میگن چیزی بود که ملک او بود ولیکن او از ملکش استفاده نکرد، پس اونی که بود و او از آن استفاده نکرد چیه؟ این هتل یک سال این آقا اجاره کرده بود ولی امروز و فردا کرد اصلا در هتل تا آخر بسته بود. این آقا میگن تو بابا این منا این هتل اختیار این هتل رو داری و چیزی رو مالک هستی، کلام بینی که این چی رو مالکه؟ مالکه یک امر معدومه به نام مسکونیت فعلیه در این هتل. این خلاف وجدان عضوی عضو میگه نه، این آقا مالک یک چیزی هست و اون چیز الان هم هست، از ملکش استفاده نمی کنه. و همینطور اگر وصیت بکند کسی بگه این هتل من یک سال منافعش مال آقای زید، این زید هیچ استفاده نکرد از این هتل تا آخر، عرفاً ملکی داشت، یعنی چی ملکی؟ یعنی مملوکی داشت ولیکن انتفاع نبود، نه اینکه مملوکش مسکونیت فعلیه بود و مملوکش موجود نشد. این خلاف مرتکز عرفه. و اونی که ما مالکیم قابلیت این هتل است برای سکونت در این یک سال، نه قابلیت این هتل برای سکونت در سالهای آینده. و اگر ما استفاده نکنیم از این قابلیت ها، خب این قابلیت ها تلف شده، یعنی چی؟ یعنی به سرحد فعلیت نرسید، قابلیت سکنای امروز دیگه تلف شد چون شب شد و ما از این قابلیت استفاده نکردیم و آن را به فعلیت نرساندیم. اونی هم که غصب میکنه این هتل را، اونم چون مانع میشه که من مالک منفعت این قابلیت سکنا را به فعلیت برسانم، عرفاً میگن اطلف مال الغیر، باید یک مالی باشد تا بگن اطلف مال الغیر. خب پس این دلیل بر این میشه که من یک مالی دارم که این غاصب وقتی هتل رو به دست گرفت و نگذاشت من انتفاع ببرم از این هتل، میگن تو اتلاف کردی مال غیر را، منتها اتلاف قابلیت به همین است که من بکنیم اتلاف قابلیت انحلالیت، قابلیت این هتل برای سکونت در امروز دیگه تمام شد. فردا قابلیت داره اما برای سکونت فردا. کسی که قصد میکنه این هتل را و نمیگذاره من ما مستأجر، من مالک منفعت، این قابلیت سکنا را به فعلیت برسانم، این آقا سبب شد این قابلیت بر من اطلاق شد، یعنی مانع شد از فعلیت پیدا کردن این قابلیت و این عرفاً اطلاق هست. ولذا مثال بزنم، اگر شما ماشینی رو اجاره کنید ماهی 200,000 تومان، یک ظالمی بیاد این ماشین رو ببره بندازه تو گردن، درسته؟ باید عرفاً چون اطلاق کرده ملک شما رو، شما مالک منفعت این ماشین بودید، باید این اجرت مثل این ماشین رو به شما بده. این رو برای این عرض میکنم، این رو تأکید میکنم، بله، اجرت مثل منافع این ماشین رو باید به شما بده و ثمن مثل خود ماشین رو هم به مالک ماشین باید بده. این رو برای این عرض میکنم که ما که میگیم مالک منفعت مالک قابلیت هست، یعنی قابلیت انتفاع لولا الاتلاف. ولذا اگر تلف سماوی بشه این ماشین، زلزله بیاد و بمونه زیر آوار، بله، کشف میشه که اجاره منعقد نشده بوده. اما اگر یک ظالمی بیاید و این ماشین را ته دره بیندازد، اینجا نه اغلاءن میرن سراغ اون ظالم. و بنابراین این که حضرت امام در تعلیقه عروه‌های 6 جلدی جلد 5 صفحه 50 فرموده اتلاف عین مثل تلف سماوی عین موجب انفساخ اجاره است، به نظر ما درست نیست. من برای اینکه روشن بشه این بحث و اضافه بشه این مطلب به مطالب گذشته، یک مثالی بزنم، بلکه انشاءالله قبول کنید، البته از خدا میخواییم که خلاصه ما رو موفق کنه، مثالمون جوری باشه که آقایون خیلی اشکال نکنن. ببینید همین ماشین رفتید اجاره کردید از زید به ماهی 200,000، 12 تا چک دادید، یک ساله هر چکی 200,000 تومان، 12 تا چک، زیدم گذاشت تو جیبش. امر آمد گفت آقا زید این ماشینه رو نمیفروشی به ما؟ زید گفت چرا، اتفاقا همین الانم اجارش دادم، دیگه این ماشین برای ما ماشین بشو نیست، حاضرم بفروشم. این ماشین رو 2,000,000 فرض کنید فروخت این زید به امر، 2,000,000 هم از امر گرفت. ماشین رو گفت آی امر این ماشین رو تحویل تو میدم که مشتری هستی، ولی بدون از فردا باید تحویل مستاجر داده بشه. امرم گفت خیلی خوبه نداره. تا اینجاش داستان که روشنه. خب این ماشین رو خود این مستاجر، این مستاجر از لج این که این ماشین رو فروخته زید به امر، برد ترمزش رو عرض شد که یعنی رسون به یک دره‌ای و خلاصه دیگه این آزاد خلاص کرد دنده رو، این ماشین رفت ته دره، خودش هم از اون بالا نگاه میکنه میگه حالا بفهمید این ماشینه رو میفروشید به امر رقیب من؟ خب این آقای مستعجل رو کشوندن دادگاه. دادگاه چی جور برخورد میکنه اینو به من بگید. دادگاه اگه دادگاه عدل اسلامی باشه اجازه بده. این امر دومینیونشو از کی میگیره؟ این امر مشتری ماشین دومینیون از کی میگیره؟ از این مستاجر میگیره دیگه. دیگه تحویل زید دیگه، من چه گناهی دارم؟ من ماشین رو تحویل دادم دیگه، چرا از زید میگیره؟ از مستاجر میگیره دیگه، درسته؟ قاضی حکم میده دو میلیون آقای مستاجر باید به هم بدهد. اینم دو میلیون میگیرم میدم. این نه بعد قبضهی گفتم تحویل داد ماشین رو به امر، ولی گفت از فردا باید دست مستاجر بدی. بعد این مستاجر میگه آقای زید خب اون چک های ما رو پس نمیدی؟ کدوم چک؟ مرد حسابی، تو این ماشین رو از من یه ساله اجاره کردی، به من چک رفتی انداختی ته دره. من موقعی باید اجاره بستم، ماشین سالم بود، چکارم به من دادی، برای چی من این چکارو پس بدم؟ یک دانه از این چکارم پس نمیدم. آیا عقلا حرف این زید رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ نه، قیمت روز ماشین دو میلیون نیمه، یعنی چی میرسه؟ 500 تومن میرسه به این آقای زید، ولیکن چک ها 2,400,000 تومنه، ماهی 200 تومن، چون به تجدید میخواد بده. آخر نقد که نیست، هر ماه میخواد 200 تومن بده، ولذا بازاری ها حساب میکنن اینا رو دیگه. خب میگم اوغلا چی میگن؟ اوغلا میگن آقا ما بهت اجاره دادیم، چکت هم دست ماست، بی خود کردی رفتی عمدن، رفتی از خط خلاص کردی ماشین رو انداختی تایی دره. قبول نمی کنن، میگن ماشین ما بهت اجاره دادیم، اجاره بها رو هم مال ماست، به ما ربطی نداره، تو هر کاری کردی به من ربطی نداره، که من دیگه اون چکارم خرج کردم. اینجوری میگن یا نمیگن؟ این عرفاً دلیل بر اینه که اطلاع موجب انفساخ اجاره نیست. و حالا خدا خیرتون بده، یه کمی آمدید جلو. حالا اگر شخص ثالث این کار رو بکنه، برادر این مستأجر این کار رو بکنه، اون فرق میذاره. بیگانه باشه، عجب فکری شد، بین برادر مستأجر و بیگانه با ما فرق میذاره. خب هیچ فرقی نمی کنه. هازا تمام الکلام فی بحث ملکیت المنفعه. یک مطلبم راجع به آریه بگم، این بحث رو تمام کنیم انشاء الله. فردا پیش مقدمه بحث ملکیت شخصیت الحقوقیت، نه فردا هستم در خدمت شما، عرض دارم خدمتتون که بله، بحث آریه، در بحث آریه محقق تهرانی آمده گفته آریه با اجاره فرقش اینه که من میگم، میگیم محقق تهرانی بگو ببینیم، یعنی ظاهرا محقق تهرانی، چون حرف قبلی مال محقق تهرانی بود، میگه که در اجاره مستأجر مالک عین فی جهت سخنا مثلا علی وجه الاستقلال، اما در آریه، آریه گیرنده مالک این عین است، مالک این دار است مثلا، در جهت سکنا لا علی وجه الاستقلال، یعنی با مالک هم مشترکه. مستأجر مالک الدار فی جهت سکنا لا فی جهت سکنا علاوه تل استقلال اما آریه گیرنده مالک عین است فی جهت استثناء لا علاوه الاستقلال. بعد محقق اصفهانی هم اشکال میکنه، میگه خب اینم لازمش اجتماع ملکیتین علی مملوک واحده. چرا؟ برای اینکه این آریه گیرنده مالک عین است در جهت سکنا لا علاوه الاستقلال، مالک این عین، مالک این عین است فی سایر الجهات علاوه چه استقلال. همون طوری که دو تا مالک مستقل نداریم، یک مالک مستقل و یک مالک غیر مستقل هم نداریم. نمیشه یک مالک مستقل و یک مالک نیمه مستقل غیر مستقل، این نمیشه. اینجا هم این آریه گیرنده میشه مالک عین به طور غیر مستقل و اون مالک این عین میشه مالک این عین در غیر این جهت سکنا به طور مستقل. یکی میشه مستقل، یکی میشه نیمه مستقل، اینم نمیشه. خب جواب اینم روشن شد که هیچ محذوری نداره، حیثیت ها فرق میکنه. مالک این، مالک این در سایر جهات علاوه بر استقلال. در جهت سکنا دو تا مالک غیر مستقل داریم و این هیچ محذوری ندارد. ان شاء الله تتمی در آریه مالک عین، مالک عین است در سایر جهات علاوه چه استثناء، اما در سایر جهات، در این جهت استثناء دو تا مالک مستقل داریم، دو تا مالک داریم که ببخشید دو تا مالک غیر مستقل داریم که مشترکن. مالک عین، مالک این در سایر جهات مستقله. نه دیگه، نه نه، ایشون گفته که در این جهت سکنا مالک و این مستعیر مشترکن. در این جهت سکنا در سایر جهات مالک این مستقله، ولی در شما یک شعر دیگه گفتی
مالکیت اون خیلی روشنه.